ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
ورود رئیس جمهور به شهر لاهور پاکستان در دومین روز سفر به همسایه شرقی، استقبال نخبگان پاکستانی از موضع ایران در برابر رژیم صهیونیستی،
گسترش موج حمایت از فلسطین در آمریکا، حمله پلیس آمریکا به حامیان فلسطین در نیویورک و بازداشت گسترده دانشجویان،
بزرگترین سد و نیروگاه سریلانکا به دست مهندسان ایرانی در آستانه بهره برداری، ساخت سد و نیروگاه اوماویا با 40% تجهیزات ایرانی،
هشدار نارنجی هواشناسی برای دست کم 6 استان، پیشبینی بارندگی شدید برای استانهای شمالی و جنوبی،
و در پیک نیمروزی از صدور 800 مجوز صیادی از مجموع 3000 درخواست در استان سیستان و بلوچستان می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
رئیس جمهور که در دومین روز سفر به پاکستان به لاهور رفته، با حضور در جمع دانشجویان، اساتید و برخی از چهره‌های علمی، فرهنگی و رسانه‌های این شهر، پیوند ایران و پاکستان را ناگسستنی عنوان کرد. آقای رئیسی با انتقاد از انحصار طلبی غرب گفت آسیا می تواند یکی از جایگاه های برتر تولید علم در دنیا باشد.
امریکا و مغرب زمین شعار آزادی را و آزاداندیشی را و شعار اندیشه آزاد را همواره بر زبان جاری می کنند، اما اون چه ما در رفتار اونها می‌بینیم آن است که ده‌ها دانشجو از دانشگاه‌های نامدار غرب فقط به خاطر حمایت از مردم مظلوم و مردم مقتدر غزه و فلسطین اخراج می‌شوند. این با کدامین قانون و ضابطه سازگاری دارد؟ آیا اسم این آزادی اندیشه، آزادی بیانه؟
رئیس جمهور در بعد به ورود به لاهور، ضمن بازدید از مجموعه تاریخی و فرهنگی قلعه لاهور، بر مزار اقبال لاهوری حضور یافت و به مقام این ادیب برجسته ادای احترام کرد. آقای رئیسی پس از لاهور راهی کراچی می شود. رئیس جمهور همچنین دیشب در نشست با نخبگان، علما و شخصیت‌های پاکستانی حضور یافت که با استقبال نخبگان پاکستانی از موضع ایران در برابر رژیم صهیونیستی و استکبار مواجه شد. آقای رئیسی در این نشست بر اهمیت وحدت امت اسلامی تأکید کرد.
استقبال گرم نخبگان پاکستانی از رئیس جمهوری اسلامی ایران، جمع کثیری از نخبگان و فرهیختگان پاکستانی در نشستی صمیمانه با رئیس جمهور کشورمان، حمایت خود را از مواضع ضد استکباری جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.
صفدر گیلانی از علمای برجسته اهل سنت پاکستان گفت:
قوم نه اونه
جس محبت اور
شیوه اخیر ایران در مقابله با رژیم صهیونیستی شیوهی شجاعانه است. جمهوری اسلامی از دیرباز در مقابل استکبار جهانی به تنهایی ایستاده. ایران امروز مثالی بارز برای همه امت اسلامی و آزادی خواهان جهان است.
حامد رضا عضو مجلس ملی پاکستان گفت:
"زهای خوشم عین داره ای.
این یک سفر مهم و خوشایند است و ما امیدواریم پس از این سفر روابط دو جانبه بین دو کشور همسایه وارد یک دور جدید از توسعه و رفاه برای مردم دو کشور شود."
شرکت کنندگان در این مراسم ضمن استقبال گرم از رئیس جمهور کشورمان، اقدام اخیر ایران در عملیات تنبیهی علیه رژیم صهیونیستی را شجاعانه و موجب افتخار و شادی امت اسلامی عنوان کردند. صاحبزاده ابوالخیر محمد زبیر رئیس شورای اسلامی پاکستان گفت:
نه بلکه خراج تحسین پیش کرنے ہم آئے تھے ان
کو. ما امروز نه تنها برای خوشامدگویی بلکه برای قدردانی از ایران به اینجا آمده بودیم، زیرا ایران با اقدام اخیرش رژیم صهیونیستی را به چالش کشیده که در 5 دهه گذشته هیچ کس حاضر نبود در مقابل آن بایستد. ایران با واکنش خود قلب تمامی مسلمانان جهان را خوشنود کرد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در این جمع اعلام کرد: پیام انقلاب اسلامی وحدت و انسجام امت اسلامی است.
پیام انقلاب اسلامی برای همه ملت‌ها پیام بیداری و بصیرت و بصیرت افزایی است. پیام رهبری انقلاب برای همه ما امروز دشمن شناسی و دشمن ستیزی است.
نخبگان پاکستانی با سر دادن شعارهایی در طول سخنرانی ارادت قلبی خود را به رهبر معظم انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند. رئیس جمهور کشورمان در این مراسم از ملت فهیم پاکستان برای حمایت گسترده از مردم مظلوم فلسطین قدردانی کرد. مجید هاشمی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
سخنگوی دولت از افزایش 20 برابری ترخیص خودروهای وارداتی از گمرکات کشور در سال 1402 در مقایسه با سال 1401 خبر داد. آقای بهادری جهرامی:
سال 1402 بیش از 11,000 خودروی سواری به ارزش $224 میلیون فقط ترخیص شده، علاوه بر خودروهایی که هنوز موفق به ترخیص نشدن در بنادر یا گمرک ایران هستند، که این میزان رشد بیش از 20 برابری نسبت به واردات خودرو در سال 1401 داشته. در مرحله دوم اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی، اتوبوس، مینیبوس قرار گرفت. خب حجم گسترده‌ای هم منابع ارزی برای $150 میلیون دوباره مطابق گزارشی که بانک مرکزی در اختیار من قرار داده، $150 میلیون فقط برای واردات اتوبوس و مینیبوس و بخشی هم آمبولانس در سال 1402 فقط تأمین و تخصیص داده شده. اولویت بندی صورت گرفت، کامیون و کشنده های کامیونی در مرحله بعد برای واردات خودروهای دست دوم در اولویت اول قرار گرفت، برای اینکه بتونیم حوزه‌های حمل و نقل راهداری و جاده‌ای رو مورد بهره برداری قرار بدیم. دوباره سال گذشته $800 میلیون برای کشنده ها و کامیون ها تخصیص ارز صورت گرفت.
آقای بهادری جهرمی درباره آخرین بررسی‌های طرح جدید تسهیلات آخر هفته هم توضیحاتی داد.
پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش روزهای تعطیلی به 2 روز، انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش‌های مختلف دولتی قرار بگیره که منتظریم انشالله این سبب در مجلس نهایی بشه تا بتونیم انشالله مقدمات اجراییش رو هم فراهم بکنیم.
نمایندگان مجلس در رفع ایرادهای شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، دارایی‌هایی که انتقال آنها مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود را مشخص کردند. همچنین با رأی نمایندگان، گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان حفظ نباتات به قوه قضاییه ارسال شد.
دستور اول رو بفرمایید.
گزارش نهایی کمیسیون کشاورزی آب.
مجلس شورای اسلامی در 3 شنبه نظارتی خود گزارش تحقیق و تفحص از سازمان حفظ نباتات کشور را ارائه کرد. در این گزارش با اشاره به اهمیت سلامت در سموم و مقابله با آفات محصولات کشاورزی و باقی، برخی از تخلفات در زمینه واردات و توزیع این اقلام از سوی این سازمان محرز شده است. آقای نظری، سخنگوی کمیسیون کشاورزی:
نقش عملکرد سازمان حفظ نباتات به طور مستقیم و غیر مستقیم
با ایمنی غذایی، سلامت آحاد مردم و بسیاری از امراض ناشی از عوارض سموم شیمیایی ارتباط دارد.
به رأی می‌گذاریم، تصویب شد.
این گزارش با رأی نمایندگان مجلس برای بررسی بیشتر حقوقی و قضایی به قوه قضاییه ارسال شد.
گزارش ماده 234 کمیسیون بهداشت.
در گزارش دیگر نظارتی مجلس، علل کمبود و گرانی برخی از اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی قرائت شد. آقای اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان:
در خصوص حداقل 16% از مجموع اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابعد تفاوت انجام نشده.
آقای شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان:
ما 4 نوبت جز وظایف نظارتیمون در صحن علنی مجلس گزارش تهیه کردیم.
در نهایت نمایندگان مجلس به ارجای این گزارش نظارتی به قوه قضاییه رأی مثبت ندادند.
تصویب نشد.
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیز که ایرادهایی از سوی شورای نگهبان بر آن وارد شده بود، در این جلسه موارد اصلاحی آن به تصویب رسید. آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی:
ما در سوداگری کجا را دنبال می‌کردیم؟ اون کسی که با نیت سوء استفاده بیاد، پیش بینی کنه 3 ماه بعد مثلا قیمت ارز میشه این، قیمت طلا میشه این، قیمت خودرو میشه این، بره یه حجم زیادی رو خرید کنه، 3 ماه بعد سود رو ببره. این قانون داره مانع اون میشه. 0.5% از مردم هم شامل این قانون نمیشن.
آقای پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی:
پیامد اجرای این قانون کاهش التهابات در قیمت 4 دارایی املاک، طلا، ارز و خودرو خواهد بود. دلیلش هم اینه که تقاضای واقعی به سمت خواهد رفت.
دستور بعدی:
نمایندگان در ادامه جلسه ایرادهای شورای نگهبان بر طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را اصلاح و تصویب کردند.
مجلس شورای اسلامی هفته آینده هم روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه جلسات علنی خواهد داشت و بررسی برخی از طرح‌ها و لوایح به ویژه در بخش‌های اقتصادی از اولویت‌های دستور جلسات علنی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلام.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت عملیات وعده صادق نشان دهنده اراده ملی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی بود. سرلشکر باقری در آیین رونمایی از طرح جامع دانشگاه عالی دفاع ملی با تبریک پیروزی‌های رزمندگان اسلام تصریح کرد اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم اشغالگر قدس تأثیرات راهبردی زیادی در سطح منطقه و جهان داشت.
قطعاً نیروهای مسلح در سطح عملیاتی و تاکتیکی توانمندی‌ها و احتمالات و سناریوها رو بررسی خواهند کرد، اما دانشگاه عالی دفاع ملی وضعیت آینده رو از جهت سطح راهبردی هم در آینده پژوهی و هم در سایر بخش‌ها دنبال خواهند کرد و مورد بهره برداری در کلاس‌ها در متون دیگر هم استفاده انشاءالله مورد استفاده قرار بگیرد.
در حملات صبح امروز هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به نوار غزه، اردوگاه‌های البرج و المغازی در مرکز و مناطقی از بیت حانون در شمال نوار غزه هدف قرار گرفتند. شهر غزه، نصیرات، شرق رفح و خان یونس هم هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفتند. همچنین شناورهای جنگی رژیم صهیونیستی سواحل خان یونس، دیرالبلح و از زواید را گلوله باران کردند. بنابر اعلام وزارت بهداشت غزه، در 24 ساعت گذشته 32 فلسطینی در حملات اشغالگران به شهادت رسیدند و 59 نفر زخمی شدند. در مجموع از ابتدای تجاوز صهیونیست ها شمار شهدای غزه به 34183 نفر رسیده و تعداد زخمی ها هم از 77000 نفر عبور کرده است.
منابع فلسطینی میگویند بررسی پیکر برخی شهدایی که در گور دست جمعی بیمارستان ناصر کشف شدند نشان می‌دهد اشغالگران آنها را اعدام میدانی کردند. سخنگوی اداره دفاع مدنی غزه هم اعلام کرده از سرنوشت حدود 2000 فلسطینی که در زمان حمله نظامیان صهیونیست به بیمارستان ناصر در آنجا بودند خبری در دست نیست و احتمالاً صهیونیست‌ها همه آنها را به شهادت رسانده و در گورهای جمعی دفن کردند. تاکنون 3 گور جمعی در بیمارستان ناصر در خانیونس در جنوب نوار غزه کشف شده و پیشبینی می شود تعداد گورهای جمعی در این بیمارستان بسیار بیشتر باشد. تاکنون حدود 300 پیکر شهید از این گورها بیرون آورده شده است.
منابع خبری از یورش شهرک نشینان به مسجد الاقصی در شهر اشغالی قدس در اولین روز اعیاد یهودی خبر دادند. یهودا گلیک، عضو پیشین کنست، مجلس رژیم صهیونیستی و خاقان صهیونیست به عنوان سرکرده شهرک نشینان در این یورش شرکت کرده است. شهرک نشینان صهیونیست هر ساله همزمان با اعیاد یهودی به مسجد الاقصی یورش میبرند و دست به اقدامات تحریک‌آمیز میزنند. گفته شده برخی گروه های صهیونیست امسال برای شهرک نشینانی که بتوانند وارد مسجد الاقصی شوند و در آنجا قربانی کنند پاداش های هنگفت در نظر گرفتند.
گسترش موج حمایت از فلسطین در دانشگاه های آمریکا و گسترش همزمان برخورد با دانشگاهیان به دنبال حمله پلیس به تجمع دانشجویان حامی مردم غزه در دانشگاه کلمبیا و بازداشت بیش از 100 نفر، دیگر دانشگاه‌های آمریکا در حمایت از فلسطین و بازداشت شدگان دانشگاه کلمبیا تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. در دانشگاه نیویورک پلیس با حمله به دانشجویانی که شعار فلسطین باید آزاد شود سر داده بودند، 10 نفر از آنها را به همراه تعدادی از کارکنان دانشگاه بازداشت کردند. در دانشگاه ییل در ایالت کنتیکت هم 10 دانشجو به جرم حمایت از غزه و محکوم کردن جنایات صهیونیست‌ها بازداشت شدند. در دانشگاه امرسون در بوستون دانشجویان تجمع اعتراضی در حمایت از فلسطین برگزار کردند. تحصان دانشگاه کلمبیا هم پس از 5 روز همچنان ادامه دارد و اعضای هیئت علمی و استادان دانشگاه به جمع دانشجویان معترض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه پیوستند و کلاس‌ها را تعطیل کردند. دور جدید اعتراض‌ها در دانشگاه کلمبیا پس از آن آغاز شد که پلیس نیویورک چهارشنبه گذشته با یورش به دانشگاه بیش از 100 دانشجوی حامی فلسطین را بازداشت و تعدادی از آنها را از ادامه تحصیل تعلیق کرد.
یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین در شعبه 11 دادگاه کیفری 1 استان تهران برگزار شد. رئیس دادگاه از برخورد دوگانه سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای میزبان متهمان که از استرداد 104 متهم به بمب‌گذاری خودداری کنند انتقاد کرد. قاضی دهخانی همچنین از مردم آلبانی و دیگر کشورهای میزبان متهمان خواست حال که برای متهمان کیفرخواست صادر شده و در دادگاه در حال رسیدگی است پیشگام شده و بازگرداندن متهمان را از دولت و دستگاه‌های مسئول در کشورهای خود بخواهند.
دادستان تهران گفت سال گذشته بیش از 11000 میلیارد تومان مطالبات در مرحله تحقیق در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی وصول شد. آقای صالحی افسود بیشتر این مبلغ شامل مطالبات برخی بانک‌ها، پرونده‌های مالیاتی و برخی پرونده‌ها با تعداد شاکیان زیاد بود. به گفته دادستان تهران سال گذشته میزان وصول جزای نقدی از محکومان در شعب اجرای احکام دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بیش از 184 میلیارد تومان و میزان رد مال صورت گرفته نیز بیش از 834 میلیارد تومان بود.
نخستین گروه زائران حج تمتع 24 اردیبهشت عازم سرزمین وحی می شود. رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه هزینه سفر حج تمتع بر اساس نوع هتل محل اسکان در شهرهای مکه و مدینه متفاوت است، از عودت بخشی از مبالغ پرداختی حجاج پارسال در روزهای آینده خبر داد. آقای حسینی:
ما متوسط انشالله طی روزهای آینده مبلغ حدود میانگین شرط میکنم، ممکنه بالا پایین باشه این مبلغ برای افراد مختلف، مبلغ حدود 8,500,000 تومان به زائرین برمیگردونیم. عرض کردم این مربوط به صرفه‌جویی است که در بخش‌های مختلف شد، هم هزینه‌های تغذیه، هم نقل، هم هواپیمایی، هم خدمات پزشکی تونستیم این مبلغ رو مدیریت کنیم که به زائرین برمیگردونیم.
تامین 75% پارچه‌ای مورد نیاز کشور با اتکا به تولید داخل. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفت مصرف سالانه پارچه کشور حدود 600,000 تن است که 75% آن را تولید کنندگان داخلی و مابقی آن با واردات تامین می‌شود. امامی رئوف رقم واردات پارچه به کشور را 750 میلیون دلار اعلام کرد و گفت مجموع واردات در صنعت نساجی و پوشاک در سال 1402 چهار برابر رقم صادرات آن بوده است. شجاع‌الدین امامی رئوف:
تو سال 1402 تقریبا در حدود 2 میلیارد و 200 میلیون دلار واردات این صنعت بوده که این بخش از واردات هم شامل مواد اولیه خام پایه بوده، هم شامل مواد اولیه واسطه‌ای بوده که در واقع توی صنعت استفاده میشه، و این آماریه که در واقع گمرک جمهوری اسلامی از ردیف تعرفه‌های مرتبط با صنعت نساجی ارائه داده.
بزرگترین صد و نیروگاه سریلانکا ساخت مهندسان ایرانی در استانه بهره برداری است. به گفته مدیر تر، 40% تجهیزات به کار رفته در ساخت صد و نیروگاه اوماویا ایرانی است.
آقای کومار ساکن یکی از روستاهای جنوب شرق سریلانکا است. میگه در چند سال اخیر تولید محصولات کشاورزیش بیشتر شده.
من 40 زره برنج دارم. از زمانی که سد اوماویا احداث شده آب به اندازه کافی به زمینم میرسه و تولید محصولم چند برابر شده.
سد برقابی اوماویا آب مازاد مناطق پر آب رو برای توسعه کشاورزی به منطقه کم آب منتقل میکنه. طایفی مدیر امور سیور و ساختمان تر:
تو منطقه دشته منطقه مناسبی برای برنجکاری که آب خیلی زیادی میخواد و خصوصا تو فصل کم باران آب میخواد، به خاطر اینکه باید قرقاب بشه اینها.
سال 1387 قرارداد احداث صد و نیروگاه اوماویا بین ایران و سریلانکا امضا و در سال 89 عملیات اجرایی آن آغاز شد. ملکپور مدیر اجرایی کارگاه:
این پروژه اولین های زیادی رو رقم زد، از جمله اولین بار استفاده از ماشین حفاری مکانیزه TBM برای حفاری تونل های این پروژه.
این تر از رودخانه اوماویا شروع می شود با احداث سد پلپلا. دزفولی مدیر طرح اوماویا:
سد بتونی قلتکی پلپلاس که بر روی رودخانه اوماویا احداث شده و سد دوم ما سد دایراباس که بر روی رودخانه ماتوتیل اویا احداث شده.
مهدیلو مسئول فنی و کنترل کیفیت طرح:
آبی که سد پلپلا ذخیره میشه از طریق اون بخش که ورودی تونل بلند هست منتقل میشه به نیروگاه.
حساری رئیس بخش نیروگاه و پست برق:
آبی که توی نیروگاه انرژی خودش رو از طریق توربین در واقع به برق تبدیل کرده، با یه تونل 4 کیلومتری میاد و در واقع وارد یک در واقع پایین دست این منطقه یک سد هستش به اسم علی کوتل که میره اونجا میریزه، از اینجا توزیع میشه بین مناطق کشاورزی روستایی.
تولید 295 گیگاوات ساعت انرژی در سال، تامین آب مورد نیاز 5000 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه خشک جنوب شرقی سریلانکا از جمله اهداف این طرح است. ناهید خدادادی، خبرگزاری صدا و سیما.
پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف موفق شدند سامانه هوشمند را برای کنترل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی انواع ساختمان‌ها طراحی و تولید کنند. این سامانه مجهز به هوش مصنوعی و اینترنت اشیا از راه دور قابل کنترل است و می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف انرژی کمک کند.
چند سالی است که با استفاده از اینترنت اشیا ساختمان‌های هوشمند تا اندازه‌ای در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند. این بار محققان دانشگاه شریف سامانه‌ای هوشمند طراحی کردند که این امکان را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهد. علیرضا فرهادی، عضو هیئت علمی دانشگاه شریف:
فناوری‌های مشابه برای مثال با تعیین دفاتری که تردد در اونها وجود ندارند و از طریق اپلیکیشن خاموش کردن ادوات گرمایش سرمایشی این اتاق‌ها تا 20% اقدام به کاهش مصرف انرژی می‌کنند. با بکارگیری این الگوریتم بین‌سازی ما می‌توانیم علاوه بر اون 20% کاهش مصرف انرژی که داریم از طریق شناسایی دفاتری که در اونها تردد وجود ندارد و خاموش کردن ادوات گرمایش سرمایشی اونها بتونیم تا 30 تا 40% به واسطه این الگوریتم بین‌سازی منحصر به فرد مصرف سوخت تا جهت گرمای سرمش و ساختمون رو پایین بیاریم.
شاخص‌های محیطی، دما، رطوبت، شدت نور، تردد به صورت برخط و از راه دور قابل پایش است. طیف وسیعی از سامانه‌های تهویه مطبوع از فنکوئل، شوفاش گرفته تا پکیج، کولرهای آبی، کولرهای گازی، اسپلیت را می‌توان در این سیستم پیاده سازی کرد.
چون محاسبات داره به صورت توزیع شده توی اندیوایس ها صورت میگیره، پس بنابر این بار محاسباتی سرور خب به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکنه و این باعث میشه که ما به راحتی بتونیم ساختمان های زیادی رو خب به این سیستم مجهز کنیم. این سیستم اولین نمونه از سیستم های سایبر فیزیکال جهت گرمای سرمایش بهینه ساختمان هستش.
فرمودید که فقط صرفه جویی نیست، درآمدزایی هم میتونه داشته باشه برای ادارات. بیشتر برای ما بازش بکنید.
از مهر 1402 بازار بورس انرژی راه اندازی شده. حالا یه جایی مثل دانشگاه صنعتی شریف که به واسطه به کارگیری این فناوری تونسته در فصل زمستان جوری که ما اندازه کردیم 50% مصرف گاز رو جهت گرمایش ساختمان بیاره پایین، میتونه این بهینه سازی این کاهش مصرف سوخت رو بره و در بازار بورس انرژی نقد کنه. 25000 متر مکعب کاهش در مصرف سوخت رو دانشگاه شریف میتونه بره و براش گواهی صرفه‌جویی انرژی بگیره و بره در بازار بورس انرژی به قیمت گازبهای واقعی که 7000 تومان هستش، نه 300 تومان که دانشگاه شریف خب داره آبونمانش رو پرداخت میکنه، خب چیکار کنه؟ نقد کنه.
این سامانه از 4 بخش دماپاد، ترموستات‌های هوشمند، درگاه یا گیت‌وی، محاسبات ابری و نرم افزارهای کاربردی تشکیل شده است. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دانشکده برق دانشگاه شریف تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
ثبت سفارش کتاب‌های درسی فردا آغاز می‌شود. معاون سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت از 155 میلیون جلد کتاب درسی سال تحصیلی آینده 80 میلیون جلد چاپ شده. محمد علوی تبار.
ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان میان پایه، پایه‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، نهم، هشتم، نهم، یازدهم و دوازدهم از طریق سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند my.gov.ir از پنجم اردیبهشت لغایت پایان خرداد ماه امکان پذیر است.
ثبت سفارش بقیه پایه‌ها از کی شروع میشه؟
ثبت سفارش پایه‌های ورودی اول، هفتم و دهم پس از ثبت نام در مدارس و ثبت نام قطعی در سامانه سیدا از دهم تیر ماه تا ششم شهریور امکان پذیره. کماکان مطابق با سال قبل مناطقی که به صورت رایگان یا نیمبه ها دریافت میکردن کتاب ها رو وزارت رایگان یا نیمبه ها دریافت خواهند کرد.
رادیو 84 ساله شد. چهارم اردیبهشت سال 1319 اولین فرستنده رادیویی در ایران در محل بیسیم در مکان فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
اینجا تهران است.
برای اولین بار 84 سال پیش شنیده شد صدایی که در چهارم اردیبهشت سال 1319 از عمارت کلاهفرنگی پخش شد.
شرفندگان عزیز، از این ساعت رادیو تهران افتتاح شد.
شمسی فضل‌اللهی، گوینده پیشکسوت.
دوست داشتیم و کار کردیم و علاقمند شدیم، موندیم چون با مردم در ارتباطی.
محسن رفیعی، گوینده پیشکسوت.
مطالبش از دل مردم برمیاد.
مریم نشیبا، گوینده پیشکسوت.
برای همه بچه های ما عشقه، واقعا محیط کارمون عشق دیگه.
قصه به اسم طاووسی که به زیباییش مغرور شده بود.
سال 1336 رادیو ایران برای انتشار امواج در سراسر ایران آغاز به کار کرد.
اینجا تهران است.
رادیو ایران.
رامتین چیتسازان، گوینده.
به شما این آزادی خیال رو میده که فکر کنید، بیاندیشین، تصویرسازی بکنید. برای همین به نظر من همیشه جذاب.
فاطمه امجدیان، گوینده.
حقیقتاً همه بچه‌ها با مهر کار میکنن، یعنی ثانیه‌ها براشون رنگ خستگی نداره.
معصومه ملالو، تهیه کننده.
رادیو رسانه لحظه هاست، همونطور که تو لحظه همراه و نفس به نفس شماست، حال شما رو میتونه تغییر بده، حال شما رو میتونه خوب بکنه.
چه خبرهایی که برای اولین بار از رادیو شنیده شد.
توجه، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خون شهر، شهر خون آزاد شد.
آقا اجازه، یه کلنگولی به ما دهن کجی بکنم.
رحمت،
چه صداهای ماندگاری که با رادیو جاودانه شدند. یاسر دعاگو، گوینده.
تنها صداست که میماند، رادیو هم که
در واقع تنین صداهای ماندگاری است که از گذشته به حال گوشهای مخاطبان رو نوازش داده.
رادیو رسانه همیشه همراه مردم است. بهزاد محمودزاده تهیه کننده.
من شیرین ترین خاطراتم ارتباطی هستش که توی برنامه‌های مختلفی که شبکه‌های مختلف داشتم با مردم ایجاد شده. وقتی که مردم زنگ می‌زنن و اظهار محبت می‌کنن